أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره کهف آیات اول و دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حمد مخصوص خدایی است که کتاب را بر عبدش نازل کرد و در این کتاب و برای این کتاب هیچ انحراف و خطا و غلطی قرار نداد. ولم يجعل له عوجا. این قرآنی که در مقابل ماست یکی از مصادیق کتابه. الکتاب شامل همین قرآن هم میشه. خدای متعال در این قرآن هیچ انحرافی قرار نداد. مصداق دوم کتاب، کتاب خلقت و آفرینشه. در کتاب خلقت و آفرینش هم هیچ انحرافی خدا قرار نداد. چرا؟ نه در این کتاب انحراف است نه در اون کتاب انحراف است. چون کتاب یه مصداق سومی داره که فطرت انسانه. اونجا انحراف راه نداره. و این دو کتاب قرآن و عالم خلقت بر اساس اون کتاب خلق شده و ساخته شده و گفته شده. در نتیجه تو این کتاب و اون کتاب آفرینش هم خطایی راه نداره. چرا؟ چون مطابق با فطرت انسانه و فطرت انسان الهیه. الهیه یعنی خطا و اعوجاج و انحرافی درش راه نداره. چرا در فطرت انسان انحراف راه نداره؟ چون فطرت یعنی وجدان، یعنی خود واقعیت، خود حقیقت، خود خدا. اعوجاج Thank you. اونجا ایست که حق نباشه، خدا نباشه. مقابل اعوجاج و انحراف سلامت و صحت و راستی و درستی و استقامت و حق، حق که خداست نمیتونه مقابل داشته باشه. خدا حق مطلقه، حق محض، واقعیت محض، واقعیت محض نمیتونه با غیر واقعیت جمع بشه. چرا؟ چون غیر واقعیت یعنی اونی که واقعیت ندارد. اونی که واقعیت نداره یعنی هیچی دیگه. خودت میگی واقعیت نداره، راست و درست و حق و صحیح و بجا و عدل و خدا نیست. کشک دیگه. مقابل حق میشه باطل، یعنی هیچی. مقابل وجود میشه عدم، یعنی نیستی، یعنی هیچی. مقابل واقعیت میشه دروغ، یعنی هیچی. مقابل نداره خدا. وقتی شریک هم نداره چطور میتونه مقابل داشته باشه؟ شریک هم نداره، همدست هم نداره، نمیتونه داشته باشه. کمک کارم نداره، نیاز نداره. یه جایی رو نشون بده که واقعیت یعنی خدا نباشد. خب هر جایی رو که نشون بدی واقعیت دارد یا ندارد؟ اگر دارد که خداست، از خدا جدا نیست. اگر ندارد خودت میگی واقعیت ندارد، جایی نیست. فطرت انسان چرا اعوجاج نداره؟ چون الهیه. خدای متعال فطرت انسان رو الهی خلق کرده، یعنی جوری انسان رو آفریده که خدا داره، خدا داره، وجدان داره، عین حقیقت تو وجودش هست، خود حقیقت. اعوجاج اونجا راه نداره. تو خود حقیقت میتونه باطل باشه؟ تو خود وجود و هستی میتونه عدم و نیستی باشه؟ نمیشه. اجتماع نقیضین محاله، امکان نداره که فطرت ما خطا داشته باشه، فطرت ما دروغ بگه، فطرت ما واقعیت نداشته باشه، بدون واقعیت چیزی رو نشون بده. نیست، غیر واقعیت نیست تا بخواد نشون بده. چی رو نشون بده؟ علت اینکه آفرینش و خلقت خدا انحرافی درش نیست، اعوجاجی درش نیست، چون مطابق با فطرت انسان آفریده شده، یعنی خداییه. از کجا بفهمیم که این عالم خلقت و کتاب آفرینش مطابق با فطرت انسان خلق شده و آفریده شده؟ از کجا بفهمیم؟ فقط گفتنش که نیست، میخوایم بفهمیمش. تو این عالم خلقت چیزی هست که شما نتونی درکش کنی؟ چیزی هست که انسان نتونه درکش کنه؟ نه اینکه الان درکشو نداره، نه، امکان و توانایی درکش رو نداشته باشه، نه اینکه سختش باشه بره درک کنه. اونا یه چیزای اضافه میشه، حوصله‌شو نداره، وقتشو نداره، تنبلیش میاد، نمیرسه، کار داره. چیزی هست تو این عالم خلقت که انسان نتونه درکش کنه. هر چیزی رو که انسان میتونه درکش کنه تو خودش داره، نمیشه غیر از این باشه. معنای فهم و درک و شعور و عقل یعنی خودم تو خودم داشتم، فهمیدمش، نداشتم نمیفهمیدم. هر چیزی رو که شما میفهمیش تو خودت داشتی. وقتی میگی یه چیزی رو من فهمیدم یعنی چی؟ خوب فکر کن روش. فهمیدن یعنی چی؟ معنا کن. میگی من میفهمم. این حرفایی که من دارم میزنم و میگی میفهمم. نه، میگی نمیفهمم. خوبه؟ نمیفهمی یعنی چی؟ معنا کن. میخوایم به معنای فهم برسیم. چه وقتی که میگی میفهمم، چه وقتی که میگی نمیفهمم، منظورت از فهم چیه؟ به کجا مراجعه کردی و حالا میگی نفهمیدم یا میگی فهمیدم؟ به خودت مراجعه کردی؟ تو خودت نگاه کردی؟ دیدی میفهمی؟ به وجدانت میگیم مراجعه کردی. الان اگر از شما بپرسم گرسنت یا گرسنت نیست، به کجا مراجعه میکنی جواب میدی؟ جواب من از کجا میاری؟ یا میگی گرسنمه یا میگی گرسنم نیست. جواب این سوال رو از کجا میاری؟ میگی من مراجعه میکنم به خودم، میبینم، نگاه میکنم. تازه چشمتم میبندی، یه مراجعه میکنی با چشم بسته. چشم بسته یعنی با این چشما نگاه نمیکنی، با یه چشم دیگه نگاه میکنی. میگی نگاه کردم دیدم گرسنمه، یا نگاه کردم دیدم نه سیرم، گفتم سیرم. میشه شما به جای اینکه به خودت مراجعه کنی و از خودت سوال کنی که من گرسنم یا سیرم، از بغل دستیت بپرسی، بگی هادی من گرسنم یا سیرم؟ هادی هم سریع زنگ میزنه، 110 میگه بیاین اینو ببرینش تیمارستان. این به از من داره میپرسه، میگه من گرسنمه یا سیرم؟ من چه میدونم تو گرسنته یا سیره؟ من اگه بخوام بدونم باید از تو بپرسم، بگم گرسنته یا سیری، تو باید به من جواب بده. تو داری از من میپرسی که خودت گرسنته یا سیری؟ بلا فاصله باید بیان ببرنش، یعنی معطلی هم نداره. چرا؟ برای اینکه راه دیگه غیر از این نداره. وقتی که شما مواجه میشی با یک گفتاری، با یک سخنی، میگی فهمیدم درست بود، یا فهمیدم غلط بود، یا نفهمیدم فهمیدم درست بود یا غلط بود، یعنی به خودم مراجعه کردم، تو خودم پیداش کردم، درست بودنشو پیدا کردم، غلط بودنشو پیدا کردم، دیدم فطرت من، وجدان من به من میگه این حرف غلطه یا این حرف درسته، یا نتونستم مراجعه کنم به فطرتم و وجدانم، اینقدر حواسم پرته، سرم گرمه، اصلا نمیدونم به کجا باید مراجعه کنم، چجوری باید مراجعه کنم، کار نکردم، تمرین ندارم، ریاضت نکشیدم، همینایی که تو مراحل سیر و سلوک مطرح میشه. تو مراحل سیر و سلوک همین چیزاست دیگه، که یاد بگیریم که به خدا مراجعه کنیم، به فطرت الهیمون مراجعه کنیم و از فطرت الهیمون حق و باطل رو تشخیص بدیم، واقعیت رو از غیر واقعیت جدا کنیم، ایدئالیسم نباشیم، رئالیسم باشیم، واقع گرا باشیم، برای واقعیت حساب باز کنیم، قائل به وجود واقعیت باشیم، یعنی قائل به وجود فهم باشیم، شعور باشیم. وقتی شما به وجدانت و فطرتت مراجعه میکنی، فطرت شما خود حقیقته، واسطه ای دیگه نمیخوره بین فطرت شما و حقیقت. تا بگیم که خب تو این واسطه ای که خورد، مثلا فرض بکنید که یه اعوجاجی به وجود اومد، اگر بخواد واسطه بخوره بین شما و فطرتت و حقیقت و خدا، هیچ وقت نمیتونی شما چیزی رو بفهمی، تأیید کنی یا رد کنی، هیچ وقت هیچ چیزی رو نمیتونی بفهمی، هیچ واقعیتی رو نمیتونی درک کنی. چرا؟ وقتی واسطه خورد بین شما و حقیقت، از کجا میدونی اون واسطه بین شما و حقیقت یکیه، دوتاست؟ باید برسی به یه جایی که دیگه این واسطه بین شما و حقیقت نباشه. میگی یه واسطه خود دیگه، من به واسطه فطرتم با خدا ارتباط برقرار کردم و با حقیقت روبرو شدم. فطرتت با خدا مستقیما روبرو شد یا با واسطه روبرو شد؟ باید برسی به یه جایی که دیگه واسطه نخوره. بیواسطه روبرو بشی با خود حقیقت، یعنی خود حقیقت رو مستقیما مشاهده کنی، و نمیشه مگر اینکه خودت باشی، خودت خودت باشی، امکان نداره غیر از این. خودت حقیقت باشی، خود حقیقته که خودشو میتونه درک کنه و هیچ واسطه ای هم لازم نداره. هر چی واسطه هست باید برگرده به خود حقیقت، و اون اسمش فطرته و اون اسمش وجدانه. چرا دیگه واسطه میندازی؟ شما هر چی هم واسطه بندازی، یه واسطه بنداز. خب چرا یه واسطه؟ چرا دوتا نه؟ ستا نه؟ دهتا نه؟ بی نهایت واسطه میخوره، بی نهایت واسطه میخوره، یعنی شما هیچ وقت با حقیقت روبرو نمیشی و مستقیما حقیقت رو نمیبینی و نمیتونی حقیقت رو درک کنی، و این خلاف وجدان همه ماست. همه ما که اینجا هستیم بل وجدان میگیم آقا ما میفهمیم، فهم داریم، حد اقل از فهم این است که اگر از شما بپرسن الان اینجایی که نشستی، اینایی که دور و برت هستن و مطمئنی واقعیت دارن، میگه بله اینا واقعیت دارن هستن. الان من یه جایی نشستم که دوروبرم کلی آدمه، گرسنم که میشه میرم غذا میخورم، مطمئنی غذایی وجود داره، یه غذاییست میاری میخوری. فرق رئالیسم با سوفسطائی با نمیدونم ایدئالیسم اینا همینه دیگه. انسانی که از نظر عقل و درک و شعورش سالمه، سلامت همین اولیه داره، لازم نیست مقامات عالی انسانی و کمال عقل رو پیدا کرده باشه، همین سلامت اولیه رو داره، برای خودش فهم قائله، شعور قائله، میگه من میفهمم. اگر میفهمی واقعیت رو درک میکنی، نمیشه درک کرده باشی ولی با خود حقیقت روبرو نشده باشی، امکان نداره. شما چشمتو باز میکنی، اینجا رو مشاهده میکنی، افرادی که دوروبرت هستند رو چشم شما میبینه، اما چشم شما واقعیت رو به شما نمیتونه بگه که اینایی رو که من دیدم واقعی بودن یا واقعی نبودن، نمیتونه بگه به شما. چشم شما آب و سراب و یه جور میبینه، از چشمت بپرسی این آب یا سرابه، میگه من اوناشو دیگه نمیدونم، من فقط میبینم یه چیزی شبیه آب هست، اما آیا این واقعیت داره که آب باشه یا نه واقعیت نداره، یه توهمه که سراب باشه، اینو دیگه چشم شما که نمیتونه بگه. چشم یه سنسوره، یه دوربینه، یه نمیدونم ابزاره، همین. اونی که به شما میگه این واقعیت داره، اینی که چشمت داره میبینه واقعیت داره، این کیه؟ اینو میخوام بدونیم، این کیه؟ کی به شما گفت که اینایی که الان اینجا نشستن شما هم با چشمت دیدی یا صداشون رو شنیدی یا لمسشون کردی اینا واقعا وجود دارن، واقعا اطراف شما هستن؟ اینو کی به شما گفت؟ میگیم خدا گفت، خدا میگه به ما. اگر این فهم و این عقل و این شعور رو که رابطه بین ما و خداست از ما بگیرن، یعنی دیگه خدا با ما حرفی نزنه، رابطه ای نداشته بین ما و خدا، همه چیزمون رو گم میکنیم، شب و روزمون هم گم میکنیم، نمیفهمیم چه خبره، نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم. دیدید خیلی ها که اینا از بس استرس و دلشوره و نگرانی و بی‌اعتمادی به خدا دارن، کم کم فهمشون رو از دست میدن، دچار شک و تردیدها و احتمالهای غیر عقلایی میشن، میگن آقا این بیماره دیگه، از حالت عادی خارج شده، قدرت فهمشو از دست داده، دیگه نمیتونه بفهمه و نمیتونه به فهمش اعتماد کنه، نور فهمش کم شده، یعنی رابطش با خدا ضعیف شده، رابطش با خدا قطع شده. خدا که یه کسی، یه شکلی، یه موجود خاصی، یه جایی، یه گوشه‌ای، اینجوری که نیست. یعنی حقیقتی که درکش میکنی، فهم پیدا میکنی، شعوری که پیدا میکنی و از خدا کمک میگیری در شناخت حقایق تو زندگی، خدا باید به درد من و شما بخوره. اون خدای واقعی اون خداییست که داره دائم به من و شما فیض میرسونه، را میری خدا داره بهت فیض میرسونه. از کجا میدونی الان این پات گذاشتی اینجا؟ نشون میده اینجا چاله نیست، واقعا هم چاله نیست. از کجا میدونی چاله نیست؟ شاید هم باشه. میگه خدا میگه بهت، خدا میگه اینجا چاله نیست دیگه، با تو بذار خاطرت جمع باشه. خدا بهت نگه یعنی فهم نداشتی باشی، شعور نداشتی، قدم از قدم نمیتونی برداری. حالا این خدا رو کی میتونه منکر بشه؟ اصلا امکان داره کسی این خدا رو منکر بشه؟ همون موقعی که منکر میشه ازش بپرس، بگو کی بهت گفت که منکر خدا بشی؟ یا کجا آوردی این حرفو؟ این حرف درسته یا غلطه؟ اگر گفت درسته، میگی خب درست یعنی خدا، و بر چی میگه خدایی در کار نیست؟ درست یعنی خدا. بدون خدا مگه میتونی واقعیت رو بفهمی؟ واقعیت یعنی خدا. این حرفی که زدی واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ حالا ما تو دنیا میخوایم امورات دنیامون اصلاح بشه بدون خدا، چقدر فاصله داریم با حقیقت. میخوایم امور دنیا اصلاح بشه بدون خدا. خدا یعنی فهم، خدا یعنی شعور، خدا یعنی اونی که بهت میگه چی درسته چی غلطه، چی حقه چی باطله، چی واقعیت داره چی واقعیت نداره، کشکه، توهمه، دروغه. اگر نتونی اینا رو بفهمی، یعنی اون فهمی که اینا رو درک کنه نداشته باشی،
دنیا چجوری میشه اون وقت؟ دنیای شما اصلاح میشه؟ اصلاح شدن یعنی چی؟ اصلاح شدن یعنی اینکه شما به هر قیمتی که شده ثروتمند بشی، به هر قیمتی که شده در رفاه باشی، مثل این کشورهایی که به هر قیمتی که شده خودشون و مردمشون و نمیدونم حاکمانشون و همشون در رفاه غرقن و در مثلا تازه همشون هم نه، بیشترش هم دروغه، مثل این دزدایی که با دزدی کردن بهترین زندگی رو برای خودشون فراهم میکنه. به چه قیمت؟ رابطه انسان با خدا اگر قطع شد یا ضعیف شد، به همون نسبت امور دنیای انسان هم فشل میشه، از مسیر و مجرای صحیح خودش خارج میشه. مدیریت صحیح دنیا رو میگن اصلاح امور دنیا. اگر تونستی دنیای خودت رو درست مدیریت کنی، یعنی هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدی، به مقداری که در دست شماست، در توان شماست، درست عمل کنی، به جا عمل کنی، صحیح عمل کنی، این میشه اصلاح امور دنیا. میشه منهای فهم، میشه منهای عقل، میشه منهای خدا. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، کسی که از یاد من خدا غافل بشه و اعراض کنه، بگه من به خدا کاری ندارم، میرم تو دنیا خودم دنیا رو درست میکنم، میرم از تو دنیا رو اصلاح میکنم. نمیشه با دنیا رو اصلاح کرد، باید به کمک فهم، به کمک شعور، به کمک عقل، به کمک فطرت، به کمک وجدان، با یاد خدا باید دنیا رو اصلاح کرد. مردم باید دعوت به خدا کرد تا دنیا اصلاح بشه، اصلاح بشه، نه اینکه یک کشور بخوره اینقدر که داره میتره که یک کشور نداره هیچی که بخوره که از گرسنگی میمیره. اصلاح بشه یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. ولو ان اهل القرى آمنو، اگه مردم سرزمین ها ایمان بیارن، و تقوا پیشه کنن، ایمان به کی بیارن؟ ایمان به خدا. کدوم خدا؟ یه خدایی یه جایی؟ نه، یعنی قبول کنن که خدا بهشون فهم داده، شعور داده، خدا دارن، خودشون خدا دارن، تک تک انسانها فطرتشون الهیه، خود الهیه ها، بی واسطه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، درهای برکات آسمان رو زمین رو به روشون باز میکنیم. یعنی اینقدر میخورن تا بترکن؟ نه، برکات زندگیشون نرمال میشه، طبیعی میشه، به جا میشه، مطابق با عدل میشه، هر چیزیشون سر جای خودش قرار میگیره. ولو ان اهل القرى، لو امتناعی است، یعنی نمیکنه، اینجوری نیست. مردم چون دنیا جای رشد نه جای رشد یافته ها. دائم این یه کلاسه، مردم میان توش بچه هن. خورده خورده تو دنیا بزرگ میشن، چیز یاد میگیرن، به عقل میرسن، خدا رو پیدا میکنن. منتها وقتی دیگه رسیده شدن، میوهی که رسیده شد چیده میشه از درخت، میرن چیده میشن میرن و نمیمونن تو دنیا، که خودشون میرن، میگن دنیا که جای ما نیست. نسبی آدمای رسیده داریم، خیلی ها هستن که بهشون سمت‌های بالای نمیدونم حکومتی نمیدونم چی اینا بهشون پیشنهاد میشه، میگه نه من نیستم، من نیست، من نمیخوام. چرا نمیخوای؟ همه دارن سر و دست میشکنن، میگه نه مال اونا، مال نوش جونشون، مال اونا. یه وقت میخواد از زیر بار مسئولیتشون خالی کنه، نه میگه هستن کسانی که این کار رو انجام بدن، من برای چی زیر بار این مسئولیتی برم که دیگرانم میتونن، من مسئولیت های دیگه دارم، کارهای دیگه نمیخوام، نه مال شما. موقعیت و امکانات مالی و ثروت که زیاد به دست بیارن براشون فراهم میشه، میگه ببین من نمیرسم که بخوام عمرم و صرف جمع‌آوری پول کنم و مدیریت پول، پولم زیاد بشه باید همه فکر و ذکر رو همش حواسم به این باشه، این پولا رو چیکار کنم، کجا بذارم، تو بورس اینجوریش کنم اونجوری، من دیگه اصلا نمیتونم به فکر خودم باشم، من میخوام به فکر خودم باشم. به قدر کفاف، به قدری که نیازم تأمین بشه به من برسه، بیشتر از بیشترش مال اونایی که دنبالش میرن، مال شما ها. چرا اینجوری هستن اینجور آدم ها؟ خیلی هم هستن. چرا اینجوری شدن؟ برای اینکه میفهمن جای واقعی هر چیزی رو، به همین نسبت فهمیده، رشد کرده، رشد کرده و آماده رفتن میشه. دنیا جای اینا نیست، کمن تو دنیا، اینا کمن، به عنوان حجت خدا مطرح میشن که خدای متعال برای هر امتی حجتهایی داره که به اینا نشون بده، بگه ببین اینو دیدی، خب تو هم میخواستی این این باشی، چرا تو این این نشدی؟ معلوم میشه اصطلاحاً میگیم کرم از خود درخته، خودت میخواستی، پس هرچی هم سرت میاد حقته. اینجوری خدا عدالت رو برقرار میکنه، با اختیار خودت، میگه خودت با اختیار خودت انتخاب کن، خودت میدونی. دنیا میخوای؟ اینم دنیا، بفرما. چند نفر رو پیدا میکنی که از خدا به مقدار کفاف بخواد؟ روایت داریم، چقدر روایت در این رابطه تأکید داره، بیش از حد کفاف از خدا نخواهید، بیچاره میشید، بدبخت میشید، اسیر میشی، عمرتو از دست میدادی، هیچی هم گیرت نیمده، دست خالی باید بری. بیش از حد کفاف از خدا نخوا، به خدا بگو اللهم ارزقنا الکفاف، من که مقدار کفایت و کفایت و نیازم میخوام، بیشترش مال دیگران. انسان اگه به اینجا برسه که انقدر رشد یافته بشه، کم کم به یه جایی میرسه که دیگه میگه کل دنیا مال همه تون، مال شما، ما رفتیم، فلذا در روایت داریم که خدای متعال جان مؤمن رو بدون اجازش نمیگیره. اول اجازه رضایت خودش رو به دست میاره، بعد جانش رو میگیره، با رضایت میبرش. خودش میگه دیگه من، نه اینکه بازی در بیاره ها، نه اینکه ریا کنه، نه اینکه بخواد. شما الان بیان اسباب بازی دوران بچگی و کودکی تو بذارن جلوت، بگن اینا رو میخوای؟ میگی میخوام چی کار؟ ببریم بدیم به بچه ها. این اسباب بازی مال بچه هاست. این مال من 5 سالم بوده با این بازی میکردم، الان 50 سالمه، اومدی به من میگی اینا رو میخوای؟ تو یه موقع عاشق اینا بودی. اگه یه بچه ای میامد طرف این اسباب بازی ها، دعوا میشد، گریه میکردی، میزدی، زد و خورد. همین دعواهایی که الان تو دادگاه ها بریم ببینیم چه خبره. دادگاه میرفتیم، بله، پدر مادر بزرگتر رو میکشیدی وسط، بیاین قضاوت کنین راج بین من و مثلا نمیدونم داداشم، خواهرم، من و پسر خالم دعوا شده. این میگه میخواد اسباب بازی منو برداره. بزرگتر که شدی دیگه میگی من اون اسباب بازی رو اصلا میخوام چی کار بشه؟ میگن نه بازی کن با اینا. میگه آخه من بازی من نیست، به درد من نمیخوره. مؤمن اینجوری میشه نسبت به کل دنیا، به اینجا میرسه. میگه آخی، میگه شماها برین، مال شماها، برین با هم بازی کنین، سرش هم دعوا کنین، بعدم که دعوا کردین بیان قوه قضاییه من اونجا واسهتون، آقا تشریف دارن میاد رسیدگی میکنن. رسیدگی های قوه قضاییه هم همین چیزاست دیگه، میان میگه صلح و صفا، حالا بگذر، حالا کوتاهی، حالا چیز مهمی نیست، ارزش نداره. این دوتا بچه که وقتی دعواشون میشه سر اسباب بازی، پدر مادر میان وساطت میکنن و اینا، میگه حالا واسه من میخرم، نمیدونم، حل میکنم، حل میکنم. ولی دنیا جای اینجور آدم ها نیست، تعداد اینا کمه. اینا حجت خدا هستن در زمین، برای اینکه دیگران اینا رو نگاه کنن، درس بگیرن، یاد بگیرن، یه خورده رشد کنن. بالاخره کلاس معلم میخواد دیگه. تو یه کلاس 40 نفره چند تا معلمه؟ خب یه دونه معلمه دیگه. یه مدرسه 500 نفره چند تا معلم داره؟ 500 تا معلم که نداره که، 10 تا معلم داره، 10 تا کلاس داره، 10 تا معلم داره، 20 تا معلم داره. تعداد حجت های الهی اینا فقط به اندازه ای که بتونن مردم رو هدایت کنن و به مردم درس زندگی بدن و مردم رو رشد بدن. دنیا محل رشد کردنه، نه رشد یافته ها. فلذا شما میبینی دنیا درست نمیشه. خیال میکنی خدا بلد نیست دنیا رو درست کنه. میگیم خدایی که این دنیا رو اینجوری خلق کرد، این خدا عادل نیست، نعوذ بالله. نه آقا جون من، دنیا جای همین هستی، همین بازی هست. دنیا محل بچه هاست، منتها نه برای اینکه بچه بمونن، برای اینکه رشد کنن و از بچگی در بیان. خب شما تو خونه بچه داری، بچه ها تو همونجا بچه نگه میداری؟ نه دیگه، هم بچه دار میشی، هم بچه ها رو رشد میدی تا بزرگ میشن. بزرگ که شدن یه تیپا. خدا هم اسرائیل رو برای همین خلق کرده، یه تیپا. انا لله و انا الیه راجعون. برو صفا کن، اینجا که جای تو نیست. اگر ما اینا رو بهش توجه نکنیم میگیم انبیاء الهی اومدن کارشون به نتیجه نرسید. 124,000 پیغمبر چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ ببین وضع دنیا رو. چند سال آموزش پرورش تشکیل شده تو کشور ما؟ مثلا 100 سال با کم و زیادش. یکی اگرد رو برسه بره دبستان یه نگاه کنه 100 سال آموزش پرورش داره تلاش میکنه، هنوز این بچه‌ها کلاس اولن. ها بچه‌ها کلاس اولی ببین، اول دوم سوم تا نهایت پنجم دیگه دبستان. آه اینم شد آموزش پرورش؟ میگن آقا جون من، خب اینا وقتی بزرگ میشن دیگه میرن از تو این مدرسه، میرن تو دبیرستان، بعد از اونجا میرن تو دانشگاه. خب اونا رو هم ببین، از اینجا میرن تو برزخ، از برزخ هم میرن تو قیامت. 3 تا مرحله داره، شاید اینا هم طبق همین مراحل اینا رو درست کرده باشن تو آموزش پرورش. شما اومدی تو دبستان نگاه میکنی میگی 100 سال آموزش پرورش داره کار میکنه، این همه بودجه، این همه پول، هنو اینا کلاس اولن. بابا اینا تازه اومدن به دنیا، اومدن کلاس اول. دنیا اینجوریه، 124,000 پیغمبر اومدن هنو مردم نفهمن. خب خاطر اینکه اولین نفهمش خودتی که اینا رو میگی که نمیفهمی که بابا اینجا کلاسه. خب چقدر بگن؟ خب وقتی بفهمی هم دیگه ول میکنی میری دیگه، نمیمونی اینجا که نمیمونی، میگی دنیا جای من نیست. با رضایت از دنیا میری، با رضایت میگی دیگه این مدرسه به درد من، هر چی داشت من همه رو بهره بردم و استفاده کردم، درسایی که باید بخونم و خوندم، دیگه چیزی نه، همش تکراریه برای من. فطرت انسان نمیشه غیر خدا باشه. اگر غیر خدا باشه هیچ وقت ما هیچ چیزی رو نمیتونیم بفهمیم. اگر میبینیم که داریم میفهمیم، یه چیزایی رو داریم میفهمیم، معلوم میشه خدا داریم، رابطه با خدا برقراره. اگر خدا نفهمونه بهمون هیچی نخواهیم فهمید. خداست که مرتب داره به ما میفهمونه، حالی میکنه. منهای خدا وقت میخوایم ما دنیا رو اصلاح کنیم. برای بچه ها خوبه دلشون خوش باشه به این حرفا، بله بریم فلان کنیم، عل کنیم، بل کنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا له امر دنیا. کسی که امر آخرتش رو اصلاح کنه، یعنی رابطه‌شو با خدای خودش و فطرت الهی خودش که بعد آخرتیشه، یعنی اون آخر آخر آخر، همه ما اومدیم رسیدیم به فهم دیگه، رسیدیم به خدا. آخره آخرت یعنی اون آخر آخرت. شما که میبینی اول چشمت میبینه، بعد مغزت به واسطه مغز این فعل و انفعالاتی که باید انجام بشه فرمان میده به این که چی، عکس میافته تو شبکیه، بعد میافته تو نمیدونم کجا کجا، همینجوری تا این دیدن اتفاق بیافته. اینا مقدمه کاره، آخرش میرسی به این که خلاصه این واقعیت داشته واقعیت نداشت. این آبی که من دیدم آب بود واقعا یا سراب بود؟ اینجا آخر کاره، خدا بهت میگه نه این آب بود، یا میگه این سراب بود. اعتنا نکن. خب حالا که همش کار خداست، درک واقعیت عالم تو زندگی دنیای ما حتی به کمک خدا و بواسطه، اصلا خدا نباشه اینا هیچ، همش تو وهمی، تو توهمی، همش تو عالم خیالی، همش میشه دروغ. خدا رو بذاری کنار، هیچی باقی نمیمونه. خب پس بی خودی خودمونو علاف غیر خدا نکنیم، بریم دم خدا رو ببینیم، بعد امور دنیامونو خدا میفرماد اصلاح میکنم. من چجوری اصلاح میکنه؟ وقتی چشم واقع بین شما باز شد میفهمید چی کار کنی چی کار نکنی، دیگه دنیا رو به بهترین نحو مدیریت میکنی، مدیریت الهی، یعنی فهم، شعور، عقل، عدل، بجا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.